أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در مورد سه رویکرد، سه شیوه، سه نظریه در نحوه استخراج نظام اجتماعی از دل نصوص بود، سه تئوری یا سه نظریه در این باب که چگونه میتوان از دل متون کهن نظام اجتماعی مفید به حال بشر امروز رو استخراج نمود. از بین این سه شیوه، شیوه نخست رو به بحث نهادیم و البته مورد انتقاد قرار دادیم. اما شیوه دوم موضوع بحث امروز ماست، شیوه ای که در دلش گرایش های گوناگونی نهفته است، به تعبیر عرب ها اتجاه های متنوعی درش دیده میشه. در این روش فقیه مدعی است که در کنار استنباط احکام فرعی و خرد شریعت میبایست کمر همت بست برای استنباط نظامات اجتماعی، برای استنباط نظامات اجتماعی. یعنی شما باید در واقع به عنوان یک فقیه با دو هدف، با دو نیت به متون دینی مراجعه کنید. نیت نخست برای کشف احکام فرعی خرد و نیت دوم بابت استخراج نظامات اجتماعی کلان. نظامات اجتماعی کلان. فرق این شیوه با شیوه ای که جلسه قبل خدمت اعزه تقدیم کردم کاملا عیان. در شیوه پیشین فقط فقیه برای استخراج احکام فرعی خرد وارد عرصه استنباط می شد، اما در نهایت این احکام فرعی خرد به سان قطعات پازل خود به خود منتهی به استخراج نظام اجتماعی کلان می شد. اما در اینجا فقیه باید ورود دیگری به عرصه استنباط بکنه، این بار نه برای استخراج احکام فرعی بلکه برای استخراج نظامات اجتماعی. این کلیت شیوه دوم یا نظریه دوم در استحصال نظام اجتماعی از دل متون دینی است که البته باید تفصیل بدم خدمت عزیزه. از این می شود یک برداشت مبتذلی داشت، می شود یک برداشت قدری عمیق‌تر. عرض کردم طیف‌های گوناگونی ذیل همین روش قابل تعریفند، از بعضی متوهمان متفقه بگیر تا فقهای زبردستی مثل شهید صدر، جملگی ذیل این روش تعریف میشند. طبق این روش رفقا متون دینی ما فی الواقع پتانسیل ارائه دو ساحت رو دارند، دو ساحت رو، ساحت احکام فرعی و ساحت نظامات اجتماعی. منتها نکته اینه که ممکن است برخی برداشت مبتذلی از قضیه داشته باشند، بدین سان که گمان برند به همون شکلی که می شود فروعات خرد فقهی و از ظواهر نصوص اطلاق فلان آیه و عموم بهمان آیه استخراج کرد، می شود اجزاء نظام اجتماعی رو هم به همین شکل، یعنی بر پایه ظواهر نصوص به استخراج و استنباط نشست. و اینکه در دل این آیات و آن روایات ظواهر افاده شده و کافیست ما کلام خدا در قرآن و اهل بیت در روایات رو حمله بر معنای ظاهری کنیم تا بتوانیم به نظام اجتماعی کلان قابل اجرا در عصر امروز نائل شویم. نهایت این است که حالا هر نسلی ممکنه به این کار نیاد. خب پاره از نصوص که اساسا فقهی نیست، پاره از نصوص هم که به نظامات ممکنه مربوط نباشه، اما خب باید جمع آوری کرد نصوص قرآنی و روایی متضمن نظامات اجتماعی را، نصوصی که در ظاهر خود به راحتی نظام اجتماعی رو ارائه میکنه. اینجور ساده انگاری قضیه منشأش جز توهم نیست. بعضی از مبتدی ها یا متوهمان حوزه مبتلا به این وضعیتن. من این رو نمیتونم با ذکر مصداق خدمت عزه تقدیم کنم به جهت اینکه بار مناسب اخلاقی نداره، لیکن این رو شما خیلی راحت میتونید در عبارات بعضی از دوستان عزیز خوشنیت ما ببینید. کانال های یر ایتا هست که اینجور مضامین درش به وفور دیده میشه. فکر میکنن که میشود مثلا در پس پرده نشست کتب روایی رو باز کرد، با حمل این روایات بر معنای ظاهری خیلی راحت یک نظام کارآمد اجتماعی به جامعه عرضه کرد و اساسا دنیا هم نشسته است از ما نسخه تعالی و خوشبختی بگیره. ما تنبلیم که اینها رو از دل نصوص استخراج نمی کنیم. کمکاری از ماست. والله تمام عالم له له می زنند برای تجویزهای ما. از اینجور اوهام زیاد هست، مخصوصا در اوائل انقلاب خیلی زیاد بود. این کتابخانه که الان درش نشسته اید پر از کتب و رساله هایی است که من البت و الالخط درش بهره عمیقی از توهم موج میزنه. نشون بوده که خلاصه این ماحصل یک ذهن کاملا بسیط و بسته منعزل از واقعیت های اجتماعی است. حالا ما با این نوع تفکرات کار نداریم، اما خب هستن کسانی که ذیل این نظریه تعریف میشند، اما فقهای متزلعی به حساب میان، کسانی در تراز شهید سعد که نوآور تلقی میشود. این رو نمیشه منکر شد. مرحوم شهید سعید سعد اعلی الله مقامه الشریف در برخی از آثارش به این نحو در صدد استخراج نظام اجتماعی برآمده. من خدمت عزه چند نمونه از کتاب‌های ایشون رو معرفی کنم، دوستان اهل تحقیق اینها رو ببینن یا لااقل تورق کنند. برخی آثار به قلم خود ایشون هست، مثل کتاب اقتصادونا. برخی آثار هم برگرفته از نگاشته های متفرقه ایشون یا دروس القا شده ایشان هست. دروس و ابحاث شفاهی القا شده از سوی ایشان هست که دو کتاب رو به طور خاص اینجا اسم میبرم که درش مطالبی مرتبط با بحث ما داره. یکی کتاب المدرسة القرآنیه ذیل همین موسوعه شهید سعید صدر میتونید این کتاب رو ببینید. یکی هم کتابی است تحت عنوان الاجتهاد والحیات. این هم حاوی مطالبی است مرتبط با محل بحث، یعنی شیوه مرحوم شهید سعید صدر رو می شود بر اساس این چند کتابی که اسپردم به خوبی شناخت. من خدمت عزیز قدری توضیح بدم پیرامون شیوهی که امثال شهید سعید صدر اتخاذ کردند و بسیاری از بزرگان در حوزه فعلی هم به همین شیوه معتقدند و ملتزمند و مشق کردند، تا ابهامی انشاءالله در قضیه نماند. ببینید، اینها معتقدند خطابات شرعی به ظاهر دست ما نظام اجتماعی نمیدهند. واقعیتی است که باید پذیرفت. چیزی نیست که بشود بالعیان مثل حکم مثلا طهارت فلان لحم یا نجاست بهمان مایه از دل ظاهر روایات مطلب استنباط کرد. خطابات شرعی ما ولو متضمن احکام فرعی خرد باشند، فی الواقع یک زهری دارند و یک بطنی. زهر اینها که آشکار است و به شفافیت نسبی با ما سخن میگه، به کار استنباط احکام جزئی میاد، به کار استنباط احکام شرعی جزئی که در فقه کلاسیک معمولا فقیه به دنبال اینجور احکام است، بر اساس زهر خطابات و ظاهر این خطابات به استنباط احکام فرعی خرد قیام میکنه. لیکن همین خطابات در محتوای خود بطنی دارند که این بطن رو باید با تأمل، با دقت، با مطالعات پیرامونی و عمیق و چه بسا با تحقیق وسیع در علوم روز مورد شناسایی قرار داد. کار ساده ای نیست. اینجاست که می شود از آن تعبیر کرد به تئوری پردازی. کاریست در سطح این، در سطح تئوری پردازی، یا به تعبیر مرحوم شهید سعید سعد، فقه و نظریه، که ما این تعبیر ایشون رو معادل سازی کردیم با تئوری پردازی فقهی. ایشون اینجور در واقع دیدگاهشون بود. در برخی از آثار ایشون مطالبی هست و خود من هم یک مطالبی رو اضافه میکنم تا مطلب تنقیح بشه. رفقا، نکته ای که اینجا حائز اهمیت این است که روایات ما شکی نیست که در آیات ما که بسیار کلی و کلانند، واقعیت قضیه رو بخواییم ببینیم، آیات ما که بسیار کلی و کلانند و این راحتی ها دست ما مطلبی رو نمیدهند در حوزه نظامات اجتماعی، تحقیقی باید در ذیل آیات صورت بگیره و سبک و شیوه ذات باری در القاء آیات و تبیین قرآنی. تحقیق به نظر میاد متحورانه و پرکاری خواهد بود پیرامون سبک شناسی قرآن در القاء معارف. نکته ای که در حد اجمال فقط دوستان باید مد نظر بگیرند این است که قرآن خطابات شفاهی است و نه خطابات کتبی، و در خطابات شفاهی اعتماد بر قرائن حالی و مقامی به مراتب بیشتر از خطابات کتبی است. خطیب به خطاب شفاهی ممکن است سخنی رو القا کند که اگر عیناً مکتوب بشه برای هر خواننده‌ای مبهم جلوه کند، لیکن در اون فضای مشافهه در اون فضای القا به جهت وجود قرائن حالی یا مقامی کاملا این خطاب روشن و مبین محسوب می شده است. همین خطابی که در فاز مکتوب شدن و ارائه به شکل کتبی مجمل می نمود، در وقت خودش در فضای مشافهه کاملا مبین بود به اتکای قرائن حالی و مقامی. و این جهت ما با آیات زیادی مواجهیم که تشابه عرضی یافتن برای ما، نه تشابه ذاتی، تشابه عرضی. تشابه عرضی به این معناست که ما ای که در عصر مشافهه نبوده ایم، در دسترس ما قرائن مقامی و حالی نبوده است، وقتی به این آیات برمیخوریم دچار ابهام و اشتباه میشویم. این میشود تشابه عرضی. نه اینکه در ذات این آیات تشابه بوده و حتی مردمان عصر صدور این خطابات هم در فهم مراد آن گنگ میماندند، متحیر میگشتند که مراد ذات باری در این خطابات چیست. بله، متشابهات ذاتی هم در قرآن هست به تصریح خود قرآن، فیه آیات و محکمات. این در وهله اول میگه هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. خود قرآن تصریح میکنه خطاب به همون مردم اصل خود که برخی آیات متشابهن، اما خب الان ما با پاره از همون محکماتی مواجهیم که در حق ما متشابه جلوه میکنند. این جهت است که باید در ذیل هر آیه حتما مطالعه عمیقی در باب شأن نزول آیه دار، مطالعات تاریخی فراوان که چه بسا بتوان در دل مطالعات شرح نزولی به قرائن حالی و مقامی این آیات پی برد و به فهم سلیمی از این آیات نائل شد. این مربوط می شود به آیات قرآن. اما در مورد روایات البته با معضل تشابه کمتر مواجه، با معضل تشابه بیشتر به این جهت که دیدن اهل بیت در روایات با شیوه و دیدن ذات باری در قرآن متفاوت بوده. بناء قرآن بر تشابه ذاتی برخی از خطابات بوده، یعنی خود ذات باری آمدانه پاره از آیات رو متشابه در حق ما القا کرده است. یه همچین بنایی در روایات نبوده. اهل بیت بنایشون بر این نبوده است که بخواهند در فضای معمولی عاری از تقیه خطابی مبهم به مخاطب خود القا کنند. بنابر بیان روشن بوده، بنابر القاء خطاب مبین بوده. و البته روات هم در نقل عبارات امام بستید داشتند، هم می توانستند نقل به معنا کنند و هم می توانستند نقل به عین الفاظ بکنند توأم با ذکر قرائن حالی و مقامی. این افزودن در روایات مجاز بود اما در آیات مجاز نبود. می گفت مثلا امام در فلان شرایط بودن، در مواجهه با فلان کس بودن، سائل این سؤال رو مطرح کرد، امام چنین جوابی رو به او القا کرد. گاهی اوقات هم خود راوی توضیح میده که مقصود امام از این تعبیر فلان، یعنی فلان، با این جور عبارات به نوعی مراد شناسی میکنه در دل همون روایتی که به دست ما داده است. و نکته ای که اینجا حائز اهمیت این است که رفقا روش اهل بیت در روایات در قالب موارد، در قالب موارد القاء نظاممند و منسجم معارف دینی نبوده، القاء نظاممند و منسجم معارف دینی نبوده. اینجور نبوده مثلا امام صادق بنشیند، امام صادقی که به کرسی تدریسش معروف است و از حیث توفیقی که او در القاء معارف الهی داشت متمایز در میان همه اهل بیت عصمت و طهارت، نهایت چیزی در تراز نبی اکرم است، چیزی در حد و حدود نبی اکرم است در توفیقی که در تعلیم مسلمین و مؤمنین یافت در سنوات پربار حیات خود. سایر ائمه به جهت فشارهایی که بود و تضییقاتی که گاه به جبر و ظلم برشون تحمیل می شد این فرصت رو نیافتن که تعلیم امت نائل شود. اینجور نبوده است که امام صادق مثلا کرسی تدریسی بگذارند که بنشینند مطالب و معارف و نظاممند با ذکر مقدمات و مؤخرات دست مخاطبان بدن. نه، روش اهل بیت، روش غالب، نمیخوام بگم روش دائم، میگم چی؟ غالب، در جل موارد، نه در کل موارد، بر پایه سوالات مراجعین استوار بوده است. بر پایه سوالات مراجعین حضرت در ساعتی که به تدریس معارف، به تعلیم معارف اختصاص داده بودند می نشستند، اصحاب می آمدند و هر کدام سؤالی که داشتند مطرح می کردند و امام هم پاسخ می گفتند. ممکن بود در یک جلسه سؤالی از عقاید پرسیده شود، سؤالی از فقه، سؤالی از تاریخ، سؤالی از اخلاق و خلاصه از هر بابی و از هر دری سؤالی مطرح بشه و امام هم افاضه ای کنند. ممکن بود، هیچ بعدی نداشت. تو این جهت شما زیاد ببینید در روایات ما که مصدر به این تعبیر است که سألت ابا عبدالله فعجاب مثلا، یا فقال، یا سأل ابا عبدالله زید بن فلان، بکر بن بهمان. اینجور تعابیر رو شما زیاد میبینید. حتی بسیاری از کتب اصلی روایی ما که ازش تعبیر میکنن به اصل، به اصل، و یک مجموعش که مربوط به امام صادق بود به 400 نسخه می رسید که در منابع ما با تعبیر اصول 400 یاد میشه، اصول 400 گانه. رساله هایی بود که روات، روایاتی که خود مستقیما از امام شنیده بودند یا نهایت با یک واسطه از امام شنیده بودن رو نقل میکردن. همین ها شد پایه و اساس جوامع روایی بعد، مثل محاسن برقی، مثل کافی کلینی، مثل من لا یحضر صدوق و امثالمون. در واقع از این منابع اون کتب روایی جامع نگاشته شد و این روایاتی که در اصول بدون موضوع بندی به نوعی گزارش جلسات امام بود رو موضوع بندی کردند و هر بخشش رو در بابی نهادند و سهل الوصول کردند برای مراجعان. بخش زیادی از این اصول روایی به عنوان مسائل شناخته میشه. مسائل، نمونه هایی از این کتب هم هنوز خودش یا آثاری ازش باقیه در مجموعه روایی ما. مصداق خیلی معروفش مسائل علی ابن جعفر که خیلی محل اعتناست در عرصه فقه، مسائل محمد ابن فرج رخجی، این هم یکی از کتابهایی بود در اون مقطع مطرح بوده، مسائل صباح ابن نصر، صباح ابن نصر هندی، مسائل علی ابن یقطین، مسائل حسن ابن علی ابن یقطین، کتابای روایی اون زمان بوده که با عنوان مسائل یعنی پرسش ها معنون بوده. علت برمیگشت به همون سبک و سیره ای که در گذشته برای القاء علوم و معارف باب بود، علوم و معارف. حتی کتبی که بعضن از اون مقطع تألیف شده، نه تقریر حرفهای دیگری، نه تألیف خود فرد هست، هم خیلیاش حالت انقلت قلتو پرسش و پاسخ داره که هنوز هم بقایاش در کتب ما دیده میشه. شما کتاب رساله شافعی رو نگاه بکنید که شاید نخستین کتاب اصولی، نخستین کتاب اصولی جامع به حساب بیاد. محمد ابن ادریس شافعی خود تألیف این کتاب رو بر عهده گرفته. حالت پرسش و پاسخ داره، سوالات فرضی زیاد یا لاغر سوالاتی که شاگردان او از او در محافل درسیش کردن رو ابتدا آورده است، سپس آراء خود رو ذیل پاسخهای این سوالات مطرح کرده. نکته ای که میخوام از این عرائض تاریخی نتیجه بگیرم این است که شما در دل روایات پاسخهای امام رو ناظر به سوالات روات میبینید، ناظر به سوالات روات، و روات هم عمدتاً دقیقه مسائل جزئی و خرد داشتن، مسائلی که به شخص خودشون مربوط بود یا به همقطاران و همکیشانشون، مطالب جزئی و خرد. طبیعتاً این نکته خیلی روشنی است. سوال وقتی از یک موضوع بسیطی باشه، پیرامون همون موضوع هم مجیب جواب خواهد داد. امام ناظر به ذهنیت مخاطب خود، در سطح مخاطب خود پاسخ میدهند و متناسب با سوال او پاسخ میدهند. این رو نمیشود منکر شد. کلم الناس علی قدر عقولهم، دستوری است که از خودشون در واقع رسیده، به قدر عقول مردم باید سخن گفت. و همین جهت چون سوالات معمولا بسیط بوده، از اذهان بسیط نقل شده و پیرامون مسائل خرد و جزئی محل ابتلاء شیعه اون عصر یا مسلمین اون عصر بوده، پاسخهایی که ما در روایات به نقل از ائمه میبینیم در عمده موارد به همین موضوعات خرد، اون هم در سطح بسیط پرداخته است، در سطح بسیط. البته بودند رباتی که سوالات فنی اجتهادی قوی می پرسیدند و طبیعتاً از امام پاسخهایی در همین تراز می شنیدند. دوستانی که در بحثهای خارج فقه ما حضور داشتند لابود شنیدند بارها که من گفتم این کلام را از امام زراره حکایت می کنه و این مهمه که زراره حاکی روایت باشه، این یک. و از اون مهمترین است که زراره خود سائل از امام باشه، این هم دو. این که مثل زراره در مقام حکایت باشه، طبیعتاً وقتی فردی فقیه به حساب بیاد دقیق تر کلام امام رو نقل می کند، فقیهانه کلام امام رو نقل می کند. خبط و خطا در مورد او نامحتمل تر است تا کسی که مثلا صفوان جمالی است که شغل شتربانی است و بهره او از فقه در سطح یک شیعه متدین متشرع، نه در سطح زراره که فقیه اصحاب باقرین علیهم السلام. بعد هم وقتی خود زراره اقدام به سوال کرد، سطح سوال در سطح سوالات یک فقیه بود، در تراز سوالات یک فقیه بود، اینجاست که هم خود سوال عمیق خواهد بود و اساسی و هم پاسخ امام که با عنایت به سطح سائل صادر شده است از یک عمق، از یک عمق ویژه‌ای برخوردار. یعنی هم سوال پخته تر مطرح میشه و هم پاسخ عمیق تر القا میشه. لذا ما در اصول و فقه بسیاری از قواعد کلی و کلان رو از روایاتی داریم که سائل و راویش زرارت ابن اعینه. قاعده پرکاربردی به نام استصحاب رو همه دوستان میشناسن، قاعده بسیار بسیار پرکاربرد و عمیق. بارها گفتم که اگر استصحاب رو از فقه بگیرید قطعا در رنگ و بوی فقه اثر میذاره. فقه به شکل فرم امروزش دیگر نخواهد بود. فقها در بسیاری از موارد و مسائل به استصحاب تمسک کردند. عمده ادله استصحاب سه روایته که هر سه از زراره نقل شد. امام دست او این قاعده کلام رو دادند. دست هر کسی امام کلان قاعده نمیده. هم سوالات او سوالات دقیقی است. سوال شخصی فردی مربوط به زندگی خود نمی کند. فرض می کند. اگر اینجور شد چی؟ اگر اون مدلی شد چی؟ اگر این نه بود چه؟ فروعات رو طرح می کنه و از امام سوال می خواد. و امام برای اینکه القاء اصول کرده باشند و تفریع رو بر عهده خود او نهاده باشند که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، قواعد کلی دست زراره دادند، قواعد کلی و کلان که به کار استنباط به خوبی میاد. رو این جهت رفقا ما نمیتونیم به راحتی از ظاهر نصوص نظام اجتماعی کارآمد استخراج کنیم. نظام اجتماعی کارآمد، چون اساسا دغدغه ربات سائل در این نصوص نظام اجتماعی نبود. عمده دغدغه اینها معطوف به موضوعات فردی و خرد بوده، مسائل شخصی روزمره. خیلی ها مشکلات فقهی خودشون رو به نزد امام می بردند و برای تعیین تکلیف شخص خودشون از امام استفسار می کردند. به این شکل. به این جهت هست که عرض میکنم خیلی ساده اندیشانه است کسی گمان برد به صرف حمل نصوص و ظاهر در برابر ما یهو مثلا یک نظام اجتماعی سر برخواهد آورد که میتواند بهبود دهنده شاخصه های حیات اجتماعی بشری باشه. خیلی ساده انگار است. امثال شهید سر معتقدند که شما از بطن این روایات، از دل این خطابات باید استخراج نظامات اجتماعی بکنید. از بطن و دل این خطابات. کار بسیار بسیار مشکلی است در بعضی موارد. توصیه که امثال ایشون دارن طرح سوالات عمیق، هرچه سوالات عمیق تر و دقیق تر، پاسخ‌ها دقیق‌تر و عمیق‌تر. توصیه‌شون این است که شما در مقابل نصوص نقش منفعل ایفا نکن، نقش فعال پرسشگری بر عهده بگیر. سوالاتی در حوزه اجتماع بپرس و بعد نصوص رو به استنتاق بیار. تعبیر استنتاق در بعضی از آثارشون دیده میشه، مثل همین المدرسة القرآنیه. نصوص رو به استنتاق بیار، یعنی وادار به نطق کردن. بله، اگر این پرسش ها قبلا در ذهن فقیه مدون نباشه هرگز به اون بطون نصوص راه نخواهد یافت. کلید راهیابی به گنجهای نهفته در بطن نصوص دینی سوالاتی است که فقیه پیش از ورود در عرصه استنباط باید طرح بکند. در غیر این صورت او نمیتواند چیزی از دل این روایات استخراج بکند. رفتید بازار به دنبال یه چیز خاصی باشید پیداش میکنید، اما اگر اصلا التفاتی به شیئی نداشته باشید ولو در برابر نگاه شما هم چه بسا رد بشه، اما چون محل حاجتتون نیست، محل سوال و نیاز شما نیست، التفت بهش نشید. خیلی چیزها در مغازه ها هست اما میبینیم اما توجه بهش نداریم. فردا که حاجتمندشون شدیم دنبالش میگردیم و انگار برای اولین بار دیده ایم این کالا. شیئی که شاید ده ها بار دیده ای اما چون التفات بهش نداشت. اینم همینه، باید خریدارش بشی تا پیداش کنی. خریدارش بشی. به همین جهت فقیه باید قبل از ورود در حوزه استنباط نظامات اجتماعی مطالعات گسترده ای در حوزه علوم اجتماعی داشته باشه، در حوزه علوم اجتماعی، تا پرسش های عمیقی در این حوزه بیابد و این پرسش ها را به خدمت معارف موجود در متون دینی ببرد و با دست پر از این گود در نهایت خارج شود. توضیحاتی دارد که انشاءالله باید در جلسه آینده خدمت اعزه تقدیم کنم. به همین میزان بسنده می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.